به ساعت 17 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روزهای آزادی توجه فرمایید.
در سال 2014 داعش مناطق وسیع از عراق و سوریه را تحت کنترل خود داشت و ده ها هزار تن از مردم این دو کشور در خشونت های این فرقه کشته و صدها هزار نفر از شهر و خانه خود آواره شدند. داعش در قلمرو خود با خشونت بیبدیل قرون وسطایی حکومت میکرد. روش های باور نکردنی بنای اعدام، از سر بریدن مقابل دوربین تا آتش زدن و منفجر کردن، به بردگی گرفتن زنان و آموزش کودکان انتحاری، همه یک جهنم مجسم را آفرید. اما تقریبا همه تحلیلگران مسائل خاورمیانه معتقدند که گسترش القاعده و داعش در منطقه از نتایج جنگی است که سالها قبل منجر به اشغال عراق شده بود. جنگی که آمریکا و متحدانش برای آزادسازی عراق از دیکتاتوری و تروریسم به راه انداخت و آن را نبردی برای آزادی نامید. صدام حسین که بود و چرا آمریکا و متحدان غربیش او را به عنوان دشمن درجه یک خود معرفی می‌کردند؟ زمانی که ژنرال عبدالکریم قاسم رئیس جمهوری وقت عراق تصمیم گرفت از پیمان سنتو خارج شود، توافقنامه‌ای که یک پیمان امنیتی منطقه‌ای و به نوعی ناتوی خاورمیانه محسوب می‌شد، CIA طرح مفصلی برای ترور او آماده کرد. یک گروه 6 نفره بسی برای این کار انتخاب شدند که در رأس آنها جوان 22 ساله‌ای به نام صدام حسین التکریتی قرار داشت. سیا آپارتمانی در خیابان الرشید بغداد و در نزدیکی دفتر ژنرال قاسم برای صدام تهیه کرد تا او بتواند از نزدیک هدف را زیر نظر بگیرد. در روز موعود یعنی 7 اکتبر 1959 صدام در حمله به خودروی عبدالکریم قاسم تنها توانست راننده او را به قتل برساند و خودش از ناحیه پا مجروح شد. سیا صدام جوان و مجروح را به مصر فراری داد تا در زمانی که فرصتش برسد از او استفاده کند. در قاهره صدام در یکی از خانه‌های امن سیا زندگی می‌کرد و ظاهراً در دانشگاه قاهره در رشته حقوق مشغول به تحصیل بود. چهار سال بعد یعنی در فوریه 1963 حزب بعث بالاخره توانست با حمایت از دو افسر ارتش عراق یعنی عبدالسلام و عبدالرحمن عارف ژنرال قاسم را کنار بزند. در این ایام صدام حسین به بغداد بازگشت و رئیس تشکیلات امنیتی حزب بعث شد. 20 سال بعد صدام حسین التکریتی پله‌های ترقی را پیموده بود و پس از کنار زدن عبدالسلام عارف بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه زد. او با کمک‌های نظامی هر دو بلوک شرق و غرب و انواع سلاح‌های متعارف و غیر متعارف از جمله سلاح‌های شیمیایی و میکروبی مسلح شد. صدام حسین این سلاح‌ها را علیه نیروهای نظامی و غیر نظامی ایران و حتی مردم خود به کار گرفت. جنگ با ایران تقریبا در تمام دهه 80 میلادی ادامه داشت. بیش از 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه کشته شدند و 7000 نفر برای همیشه با تبعات دردناک این تسلیحات جراحاتی سخت برداشتند. آن سالها کسی چندان برایش مهم نبود که رئیس جمهور عراق با این تسلیحات چه می کند. فقط باید جلوی پیروزی های روزافزون ایران گرفته می شد. بعد از گذشت 8 سال صدام به خوبی فهمیده بود که تجزیه ایران ممکن نیست. بنابراین به یاد ادعای سرزمین قدیمی عراق افتاد. کویت. رئیس جمهور عراق میدانست هیچ تغییری در نقشه خاورمیانه بدون تایید آمریکا امکان پذیر نیست. به همین خاطر پیش از هر اقدامی مراتب را به اطلاع سفیر آمریکا در بغداد رساند. خبر ساده اما سربسته بود. دولت عراق در نظر دارد تا بخشی از خاک این کشور را به سرزمین مادری بازگرداند. سفیر آمریکا با اعلام عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عربی به روشنی چراغ سبز نشان داد. جنگ سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد آغاز و در همان روز اول تمام خاک کویت به اشغال ارتش عراق درآمد. اما بعد از اشغال یک روزه کویت ورق‌ها برگشت.
This will not stand. This will not stand, this aggression against Kuwait.
دیگر وقت آن رسیده بود که جلوی جاه طلبی‌های صدام حسین گرفته شد. در این تاریخ جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور آمریکا است. او در زمان ریگان رئیس جمهوری که وسیع‌ترین حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی را از رژیم صدام حسین کرد، معاون رئیس جمهور آمریکا بود. دیک چینی وزیر دفاع بوش پدر و رهبری کننده عملیات ائتلاف غربی علیه صدام حسین است و کالین پاول ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا نیروهای ائتلاف را در میدان نبرد زیر نظر رئیس خود چینی رهبری می کند. آمریکا و دوستانش در کمترین زمان ممکن در شورای امنیت علیه اشغال کویت تشکیل جلسه دادند و عملیات طوفان صحرا اجرا شد. نیروهای صدام با شکستی عظیم عقب نشینی کردند و در این حین تمام چاه‌های کویت را به آتش کشیدند. نیروی هوایی آمریکا نیز با استفاده از تسلیحاتی حاوی اورانیوم ضعیف شده تنها راه فرار نفربرها و ماشین‌های نظامیان عراق یعنی اتوبان کویت بصره را تبدیل به اتوبان مرگ کردند. تسلیحاتی که اثرات مرگبار آلودگی آن تا امروز هم دست از سر مردم استان‌های جنوبی خصوصاً بصره بر نداشته است. پس از پایان جنگ یکی از سخت‌ترین رژیم‌های تحریم علیه عراق اجرا شد. در این سال‌ها با سخت‌ترین بازرسی‌ها تسلیحات شیمیایی اهدای غرب از بین رفت و موشک‌های با برد بیش از 150 کیلومتر نیز منهدم گردید. بوش پدر کویت، عربستان و دیگر اعراب منطقه را به خود مدیون کرده بود و فاتحانه نطق آزادی می‌خواند. اما چیزی که کمتر کسی آن را دید درآمد 60 میلیارد دلاری بود که از محل هزینه‌های عملیات طوفان صحرا و از جیب مردم آمریکا به حساب مجتمع‌های صنعتی نظامی ایالات متحده آمریکا واریز شد. با روی کار آمدن جورج بوش پسر، چهره‌های آشنا دوباره پا به کاخ سفید گذاشتند. تلاش‌های جورج بوش رئیس جمهور قرن 21 ایالات متحده در آغاز ریاست جمهوریش برای افزایش بودجه نظامی نتوانست رشد مورد انتظار مجتمع‌های صنعتی نظامی را در پی داشته باشد. نیاز به بهانه‌ای جدی‌تر. بعد از 11 سپتامبر آمریکا به دنبال دشمنان جدید و عرصه‌های درگیری نظامی جدید بود. اولین صحنه نبرد حمله به افغانستان به بهانه مبارزه با طالبان و نابودی القاعده بود. اندکی بعد هم سیاستمداران کاخ سفید توجه رسانه‌ها را به سمت عراق جلب کردند. پاول با شور و حرارتی فراوان در شورای امنیت سازمان ملل به خطری که از طرف صدام و تسلیحات شیمیاییش متوجه جهان و خصوصا آمریکا بود اشاره میکرد. کالین پاول همان ژنرال 4 ستاره ای است که در جنگ قبلی علیه صدام در میدان جنگ حضور داشت، اما حالا لباس نظامی را کنار گذاشته و وزیر خارجه بوش پسر است. رامسفلد رابط دولت ریگان با صدام حسین یکی از مشهورترین نمایندگان مجتمع‌های صنعتی نظامی است. در آن زمان سهام شخصی او در کمپانی‌های تسلیحاتی 210 میلیون دلار ارزش داشت. او و همکارانش در شرکت‌های مهم اسلحه‌سازی کنترل کامل وزارت دفاع آمریکا را به دست گرفتند. دیک چینی در دوره بوش پدر وزیر دفاع بود و در دوره پسر معاون رئیس جمهور و نفر دوم دولت شد. حالا چینی رئیس کمپانی نفتی هالیبرتون هم بود که یکی از 18 پیمانکار بزرگ پنتاگون در سال 1999 شناخته شد. و البته همسر او که از اعضای هیئت مدیره کمپانی اسلحه سازی لاکهید مارتین بود. در این ایام بازرسان سازمان ملل در حال شخم زدن مناطق مختلف عراق برای یافتن مواد شیمیایی مورد ادعای کالین پاول بودند. اما تصمیم برای حمله به عراق خیلی پیشتر از این گرفته شده بود. حالا دیگر 48 ساعت به پایان رسیده است. از چند هفته نبرد زمینی نیروهای آمریکایی به بغداد رسیدند. در روزهای جنگ عراق نویسنده های ضد جنگ تحلیل های متنوعی منتشر می کردند. آنها این جنگ را معرکه نفتی بوش می‌خواندند، در حالی که سود اصلی ناشی از جنگ آنقدر واضح بود که دیده نشود. هزینه‌هایی که برای جنگ عراق صورت می‌گرفت در حقیقت درآمد کانون‌هایی بود که جنگ برایشان معنا و مفهوم تجارتی بزرگ داشت. تبعات تجارت بزرگ جنگ واقعی بود. در روزهای پس از اشغال بغداد همه جا سرشار از هرج و مرج و غارت و انهدام و آتش سوزی اموال عمومی شد. یکی از دردناکترین صحنه ها از بین رفتن میراث بزرگترین تمدن بشری در این چند روز بود. اما در همین ایام وزارت نفت عراق تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار داشت. همه اینها در حالی بود که مقامات آمریکایی به هیچ عنوان قائل به وجود هرج و مرج در عراق نبودند. روز 1 می 2003، تنها بعد از گذشت 40 روز از آغاز جنگ، جورج بوش بر روی ناو آبراهام لینکلن فرود آمد و همچون یک شوالیه در حالی که لباس نظامی بر تن داشت، آزادی عراق را اعلام کرد. البته این تازه شروع ماجرا بود و عراق در عرصه دیگری مورد هجمه آمریکا قرار گرفت. شرکت‌های آمریکایی دوستان آقای بوش به سرعت به عراق شتافتند تا کار بازسازی عراق را که خود ویران کرده بودند شروع کنند، البته با کمک پول‌های نفت عراق. بعدها گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد سران کاخ سفید از 2 سال قبل تصمیم برای آغاز جنگ را گرفته و تنها به دنبال بهانه بودند. دولت نظامی آمریکا به ریاست پل برمر در بغداد مستقر شد و شروع به وضع قوانین جدیدی برای بازسازی عراق کرد. اولین قانون تحت عنوان بسی زدایی از حکومت بود که به اخراج حداقل 50,000 کارمند دولتی انجامی که راه را برای ورود شرکت‌های آمریکایی باز کرد و سپس شروع عقد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌های مختلف بود که در کنار آن هم تعدادی شغل محدود نصیب برخی عراقی‌ها شد. شرکت مشاوران خلاق قراردادهای 100 میلیون دلاری در ازای تهیه پیشنویس برنامه درسی و چاپ کتب درسی برای سیستم آموزشی دریافت کرد. شرکت مدیریت و فناوری نقطه اتکا موفق به اخذ قراردادهایی به ارزش 240 میلیون دلار شد تا نظام اقتصاد مبتنی بر بازار را در عراق پیاده کند. شرکت RTI قراردادی به ارزش 466 میلیون دلار برای دادن مشاوره در زمینه دموکراسی به عراق بست و شرکت نفتی هالیبرتون قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد دلار دریافت کرد. از سوی دیگر یکی از بزرگترین منابع درآمد مالی آقای بوش و دوستانش در این سالها خصوصی کردن هر چیزی در جنگ عراق بود و مالیات دهندگان آمریکایی باید آن را پرداخت می‌کردند، چیزی که حتی میلتون فریدمن، نظریه پرداز مکتب اقتصادی شیکاگو در زمینه اقتصاد بازار آزاد، جرأت تصور آن را هم نداشت و فضای بیقانونی که شرکت‌هایی همچون بلک واتر در آن دست به هر کاری می‌زدند، چرا که در برابر قوانین عراق بیمه شده بودند. مردم عراق که از وضعیت جدید به سطوح آمده بودند شروع به اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف عراق کردند، چرا که همه چیز در حال از هم گسیختن بود و وضعیت بد اقتصادی آنها را آزار می داد. واکنش سربازان آمریکایی به شدت سخت و سرکوبگرانه بود که این آغازگر خشونت‌های بی حد و مرز در عراق برای چند سال آینده بود. در یکی از این اعتراضات که در شهر فلوجه روی داد، نیروهای آمریکایی به سمت مردم شلیک کرده و تعدادی از مردم عادی غیر مسلح کشته شدند. پاسخ به این کشتار شبه نظامیان منطقه نیز 4 آمریکایی را کشته و فیلم آن را منتشر کردند. پاسخ نیروهای آمریکایی انتقام و تنبیه تمام مردم شهر بود. نظامیان آمریکا در این نبرد کل شهر را محاصره و از انواع سلاح‌ها همچون فسفر سفید و گلوله‌های اورانیومی برای به زانو درآوردن گروه‌های مسلح حاضر در شهر استفاده کردند. تعداد کشته ها به قدری بود که بعد از پر شدن قبرستان شهر، زمین فوتبال شهر فلوجه نیز تبدیل به قبرستان کشته های این حمله شد. میزان دستگیری ها در این مدت بسیار بالا بود. نیروهای آمریکایی بی‌محابا به خانه ها وارد شده و هر کسی را با کوچکترین زمینی به دست داشتن در عملیات نظامی دستگیر می کردند. پس از مدتی زندان‌های عراق که تا پیش از این در اختیار نظام بعث بود مملو از عراقی‌هایی شد که به اشکال مختلف به نیروهای اشغالگر معترض بودند. اما قضیه چیز دیگری بود. سربازان جوانی که هر روز شاهد کشته شدن همرزمان خود بودند، از طرف افسران موافق خود اجازه یافتند و برای گرفتن اطلاعات از زندانیان دست به هر کاری بزنند. افزایش زندانیان، افزایش حملات به نیروهای آمریکایی و ادامه هرج و مرج روزافزون در عراق، مقامات آمریکایی را به فکر شکنجه سیستماتیک عراقی‌ها برای کنترل اوضاع انداخت. برای این کار از هر راهی که بتوان زندانیان عراق را مجبور به دادن اطلاعات کرد استفاده می‌شد. مهمترین کار حملات شدید روحی به زندانیان با تحقیر آداب و اعتقادات آنها بود. در آن ایام دستورالعملی که رامسفلد پیشتر برای بازجویی از زندانیان گوانتانامو صادر کرده بود در زندان‌های عراق اجرا می‌شد. طبق این دستورالعمل آنها از سلول‌های انفرادی گرفتن نور، بازجویی 20 ساعته و گرفتن اموال مذهبی و لباس و ایجاد ترس فردی مانند ترس از سگ استفاده می‌کردند. با مجوز رامسفلد، ابو غریب آزمایشگاه بسیاری از تکنیک هایی شد که پیش از این در گوانتانامو اجرا شده بود. در جای از این سند دستخطی توسط رامسفلد دیده می شود که نوشته: من 8 تا 10 ساعت در روز می ایستم. چرا ایستادن زندانیان را به 4 ساعت محدود کنیم؟ همه اینها در حالی بود که از این صحنه ها همچون یک بازی و تفریح آخر هفته عکاسی می شده و عکس های آن دست به دست بین سربازان می چرخد و شاید همین آسودگی خیال آنان باعث انتشار عکس ها شده است. این ماجرا تنها بخش کوچکی بود از آنچه که در زندان های عراقی تحت کنترل سربازان آمریکایی در این سالها می گذشت. پس از مدتی تمام این سربازها به آمریکا بازگردانده شده و پس از چند جلسه بازجویی از آنها منتهی به اجرای احکامی بین 6 ماه تا 10 سال زندان می شود. احکامی که تنها شامل 11 سرباز با درجه های کمتر از گروهبان شد. اما جنرال جفری میلر که با دستور مستقیم رامسفلد به عراق رفته بود به دلیل مشارکت در عملیات بازداشت در عراق ترفیع درجه گرفت. در همین ایام افشای اطلاعات مربوط به عملیات نظامی در عراق توسط وبسایت ویکیلیکس حجم انتقادها از عملکرد ارتش آمریکا در عراق را افزایش داد. اتفاقاتی همچون زندان ابو غریب تأثیر مستقیمی بر افزایش جذب جوانان به گروه‌های تروریستی همچون القاعده داشت. کمی بعد کشور دچار فاجعه دیگری شد. انفجارهای عظیم و پی در پی در اقصی نقاط عراق که مهمترینشان تخریب مرقد مطهر امامین عسکریین در سامرا. با شعله ور شدن جنگ مذهبی در عراق در طی سالهای 2006 و 2007 ده ها هزار نفر از مردم عراق در این درگیری های خونین جان باختند که اثرات آن تا امروز در این کشور هویدا است. بالاخره آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند عراق و مردمش را در این جهنمی که ساخته بودند رها کرده و به کشورشان بازگردند. با رفتن آمریکایی‌ها قائله جنگ خاتمه نیافت. جنگ‌های مذهبی که در زمان اشغال عراق شکل گرفته بود به نحو جدیدی نمایان شد. پس از اعلام خلافت توسط ابوبکر بغدادی، بخش‌های وسیعی از شمال و غرب عراق بدون کمترین درگیری و با خیانت برخی از سیاستمداران و نظامیان مخالف دولت مرکزی سقوط کرد و به دست این گروه افتاد و خشونت‌های بی‌سابقه‌ای در این مناطق روی داد که دامنه آن از عراق به سوریه رسید. آمریکا که خود باعث به وجود آمدن این وضعیت پیچیده در منطقه شده بود، بار دیگر تصمیم به تشکیل ائتلافی جهت مبارزه با داعش گرفت. نکته جالبی درباره سابقه رهبر این گروه تروریستی وجود دارد. بغدادی دوبار و در سالهای 2004 و 2005 توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. او تا سال 2009 در اردوگاه بوکا واقع در جنوب عراق در بازداشت به سر می برد. گفته می شود که وی در همین محل و زمانی که زیر نظر نیروهای آمریکایی بوده به سازماندهی شبکه خود پرداخته است، تا اینکه در سال 2009 پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق از زندان آزاد شد و در 16 می 2010 پس از کشته شدن ابو عمر البغدادی خود را رهبر داعش خواند. بغدادی و یارانش که از گوش و کنار جهان به عراق و سوریه آمده بودند، بهانه جدیدی برای بازگشت آمریکا به منطقه شد. این بحران ها مسابقه تسلیحاتی جدیدی به راه انداخت و دلارهای نفتی را روانه حساب های پیمانکاران پنتاگون کرد. هرچی که هست، چرخ تجارت متوقف نمی شود و همیشه پای یک شرکت در میان است.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به اطلاع شنوندگان محترم می رسانیم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:33 دقیقه است.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره 8 آیات 8 تا آخر. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.